اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی، دوستان، عزیزان، امراهان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما امراهان گرانقدر با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 21 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 30 شوال سال 1442 هجری قمری و 11 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه‌ها: تقویم تاریخ، بر بال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز جمعه 21 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 30 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 11 یون سال 2021 میلادی. 449 سال پیش در روز 11 یون سال 1572 میلادی، بن جانسون نمایشنامه نویس و بازیگر انگلیسی در خانواده فقیر متولد شد. وی از کودکی مجبور بود همراه ناپدریش به کار بنایی بپردازد تا مخارج تحصیلش را به دست آورد و او نتوانست تحصیلات خود را تا سطوح بالا ادامه دهد و در 29 سالگی به ارتش انگلیس پیوست. اما این کار نیز او را راضی نکرد و از ارتش خارج شد. مسیر زندگی نمایشنامه نویس انگلیسی پس از آشنایی با یک گروه نمایشی تغییر یافت و وی ابتدا به بازیگری و سپس نمایشنامه نویسی پرداخت. نمایشنامه‌های جانسون معمولاً طنز گزنده علیه اشراف و کلیسا داشت و به همین دلیل با خشم آنها روبرو می‌شد. به هر حال فقر و مشکلات دیگر تا آخر عمر جانسون در سال 1637 گریبان وی را رها نکرد. از مهم‌ترین نمایشنامه‌های نویسنده و شاعر انگلیسی می‌توان به روباه و کیمیاگر اشاره کرد. ۱۶۶ سال پیش در چنین روزی 11 جون سال 1855 میلادی نور خورشید با بکارگیری روش‌های علمی تجزیه و رنگ‌های طیف آن مشخص شد. توسط دو دانشمند آلمانی به نام‌های کیرشهوف و بونسن انجام شد. شانه ذکر است تابش آفتاب در هوای بارانی و تشکیل قوس و قزح و تنوع رنگ‌های آن از پدیده‌های زیبایی است که از دیرباز توجه بشر را به خود جلب کرده است. این پدیده به علت تجزیه نور خورشید توسط قطرات و آب موجود در ابرها ایجاد می‌شود. نظریه ارسطو درباره رنگین کمان قدیمی‌ترین نظریه است که بعدها دانشمندان مسلمانی چون ابو علی سینا، ابن هیثم و قطب الدین شیرازی با افزودن مطالبی بر نظریه که ارسطو آن را به نحو قابل قبولی توجیه و تکمیل کردند و سرانجام کیرشهوف و بونسن با استفاده از روش تجربی آن را ثابت نمودند. ۴۷ سال پیش در چنین روزی 21 خرداد سال 1353 هجری شمسی دکتر محمد خزائلی بنیانگذار انجمن هدایت و حمایت از نابینایان ایران درگذشت. وی در کودکی به علت ابتلا به بیماری آبله بیناییش را از دست داد و در مدرسه مخصوص نابینایان به تحصیل پرداخت. او به کمک حافظه نیرومندش در امور درسی به سرعت پیشرفت کرد و موفق به اخذ درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. دکتر خزائلی به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت و علاوه بر تألیف کتاب‌های متعدد، ترجمه‌هایی از وی به یادگار مانده که از جمله آنها فلسفه اسلام، شرح بوستان و گلستان سعدی و نهج الادب است. شایان ذکر است که دکتر خزائلی در جهت رفاه نابینایان در سطح جهان نیز فعالیت‌های چشمگیری داشت و از اعضای کمیته اجرایی خاورمیانه در شورای ملی رفاه نابینایان و اتحادیه بین‌المللی نابینایان بود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 21 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 30 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 11 یون سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه بربال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بربال بر باد اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. که ما رو میشنوید خرسندید. در این برنامه با زندگی و آثار میخائیل شلوخوف، نویسنده روسیه، آشنا میشویم. با ما همراه باشید. میخائیل شلوخوف به سال 1905 در روستایی در حومه جنوبی رود دون متولد شد. پدرش روستایی ساده‌ای از نژاد روس و مادرش از اهالی اوکراین بود. در سال 1918 به سبب در گرفتن جنگ داخلی در ناحیه دون، ناچار درسش را ناتمام گذارد و به ارتش سرخ پیوست تا در نبردهایی در برابر آخرین بازماندگان از هواخواهان ارتش سفید شرکت جوید. تأثیر این تجربه در آثار وی به طرز محسوسی آشکار است. وی نویسنده‌ای واقع باور بود و در داستانهایش به مردم و انقلاب اکتبر پرداخته است. رمان حماسی دونارام از مهمترین آثار وی به شمار می رود که در 4 جلد از سال 1928 تا 1940 به نویسندگی آن مشغول بود. از معروفترین داستانهای کوتاه او داستان خال است که در دهه 40 شمسی در کتاب هفته ترجمه و چاپ شد. از دیگر آثار وی، آنها برای سرزمین پدریشان جنگیدند و زمین نوآباد می باشد. شلوخوف در سال 1941 برنده جایزه استالین و در سال 1960 برنده جایزه لنین در شوروی شد و در سال 1965 جایزه نوبل ادبیات به وی اهدا شد. به خاطر قدرت و یکپارچگی هنرش در به نمایش کشیدن دون که توانست با این کار یک برهه تاریخی در زندگی مردم روسیه را روایت کند، جایزه نوبل در سال 1965 تقدیم وی شد. در واقع شلوخوف جایزه را برای کتاب شاهکارش برنده شد. این نویسنده در جنگ داخلی شوروی در ارتش سرخ روسیه بود و این تجربهش نوشته‌هایش را تحت تأثیر قرار داد. رمان شلوخوف درباره انقلاب روسیه بود و جوایز زیادی را در این کشور برد که از جمله آنها جایزه استالین و لنین بودند و همانطور که گفته شد در سال 1965 هم موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. منتقدان کتاب مطرح این نویسنده را در سطح نوشته‌های بزرگانی چون داستایوفسکی می‌دانند. میخائیل الکساندروویچ شلوخوف نوشتن را در 17 سالگی آغاز کرد و اولین اثرش کتابی به نام داستان‌های دون نام داشت که یک مجموعه داستان بود. در سال 1925 او کار نوشتن کتاب دونارام را شروع کرد. آثار شلوخوف با سرعت پایین توسعه می‌یافتند و به همین خاطر 12 سال طول کشید تا این رمان که معروف‌ترین رمانش هم بود به چاپ برسد. این کتاب در نسخه های ترجمه شده اش در 2 کتاب مجزا به نام های دون را به آرامی دنبال کن و دون از خانه به دریا می ریزد منتشر شد. او به روند کند خود کماکان ادامه داد و 28 سال بعد کتاب بعدیش که با نام زمین نوآباد ترجمه شده را منتشر کرد. آنها برای سرزمین پدریشان جنگیدند نام رمان ناتمام شلوخوف است که راجع به دفاع روس‌ها از سرزمینشان در مقابل حمله آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم است. Thank you. وقتی کتاب دونارام چاپ شد به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت و تبدیل به پرخواننده ترین کتاب روسیه شد و این موفقیت سبب شد تا جایزه استالین در سال 1941 به شلوخوف تعلق بگیرد و همچنین وی را به عنوان یک نویسنده در سبک واقع‌گرایی اجتماعی به خوانندگان معرفی کند. اما یک سؤال اصلی درباره این نویسنده وجود داشته و میتوان گفت هنوز هم وجود دارد و آن این است که چرا بقیه کتابهایش به زیبایی رمان دونارام نیستند. در واقع این مسئله تنها در قالب یک سؤال باقی نمانده و افراد زیادی این ادعا را مطرح کردند که شلوخوف ایده و نوشته های اولیه مربوط به این کتاب را از نویسنده ای به نام فئودور کریوکوف دزدیده. این ادعاها در سالهای اولیه باعث شدند تا شلوخوف از یک گروه از محققان نروژی کمک بخواهد تا با تحلیل نوشته‌های دیگرش با کتاب دونارام بررسی کنند که آیا این اثر دزدی است و یا اینکه خودش آن را نوشته. این گروه نروژی بعد از اینکه آثار دیگر شلوخوف را طی 3 سال با این کتاب مقایسه کرد به این نتیجه رسید که کتاب را خود شلوخوف نوشته. اما این حقیقت باقی ماند که هیچ کدام از آثار بعدی و قبلی شلوخوف نتوانستند حتی ذره ای از مهارت هنری که در نوشتن کتاب دونارام استفاده شده بود را نشان بدهند و تنها اثر نیمه معروف دیگر این نویسنده داستان خال است که آن هم از لحاظ ادبی قابل مقایسه با کتاب دونارام نیست. ادعاهایی مبنی بر این که شلوخوف کار فئودور کریوکوف را که در سال 1920 فوت کرده و از سربازان ارتش سفید بوده دزدیده نه تنها در طول سالهای بعدی از بین نرفت بلکه کماکان باقی ماند و حتی پررنگتر شد تا جایی که امروزه بیشتر بزرگان دنیای ادبیات بر این باورند که شلوخوف این سرقت ادبی را انجام داده است. دانشگاه واقعی جاییست که مجموعه ای از کتاب در آن جمع آوری شده باشد. تا درود دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، ای آشنایم، به استقبال تو آمد صدایم. نشستی خانه چای نوش کن جان، صدای رادیا را گوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. اسلم شاهی میزرابیان، یک مهاجر تاجیک، از ما سوال کرده است که به تازگی کارت بانکی سیبر بانکش بسته شده است و در حساب خود مبلغی زیاد دارد که امکان گرفتنش نیست. چی کار باید کرد؟ کاربری گرامی، به این سوال شما حبیب الله قربان و فعال مدنی و تحلیلگر امور مهاجرت پاسخ می‌دهد.
اگر شما هم در روسیه هستید، در سبربانک کارتاتون پولهای کلون دارید ولی خودتون در یکانجا افیسیال کار نمیکنید، توصیه میکنم که دوستای عزیز پولهایتون رو از کارتهایتون سنیمت کنید. چونکه وقتی که کارت شما اگر زبلاکی رواد میشود، یکان خیلی پدازریتیلنی اپیراسیو میشود، محکم میشود و شما برای کشودنی کارتاتون با سبربانک میرهید، مراجعه میکنید و شما در آنجا سوال میشود که اگر شما در یک اونجا کار میکنید افیسیال نه، از جای کارتون سپرافکا پیشنیاد کنید که مثال 6 ماه سپرافکایی که 7 ماه سپرافکایی ما اوشتون که ما دانیم که در حقیقت پولهای شما از راه درست به کارتای شما میدراید، نه از یک اون راه های دیگر، یعنی که پدازریتیلنی اپیراسیا میشود، کارتای شما را زبلاکیرواد میکنند. اگر شما در یک اونجا افیسیال نه کار نمیکنید، سپرافکا نشون داده نمیتوانید، بسیاری بچه ها برای پولهایشان را از سبربانک گرفتن خیلی عذاب میکشن. دیگر راه هایی که شما دکزت کنید که پول های شما هست، نمیدونم شما بیمار هستید، از خونه روان کردن باید توابط کشاکشش دراز میشود و من باور دارم که با شما همین کشاکش ها لازم نیست در همین شبوز ها. خوبش اگر افیسیال نکار نمیکنید، از کارت هایتون پول هایتون را سنیمت کرده بگیرید.
با تشکر از پاسخ حبیب الله قربانوف، کارشناس امور مهاجرت، با گفتار خود ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در روز جهانی هنرهای مردمی یا صنایع دستی قرار داریم و همزمان در تاجیکستان سال نو میلادی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نامگذاری شده است و به این مناسبت صحبت چند نفر از هنرمندان را منظورتان می گردانیم. سباحت امانوه از زنهای هنرمندی تاجیک آبادی است که از نامگذاری شدن سال هنرهای مردمی استقبال میکند.
ما شدیم که سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی در جمهوری ما اعلان شده است و زنان و بانوان ناحیه تاجیک آباد با هنرهای مردمی بیشتر مشغولند. من امروز در نمایش ما همه گونه نمایش‌های مردمی که از طرف زنان و بانوان ناحیه تاجیک آباد با نمایش گذاشته شده است، این محصول دست همه ما زنان و دختران میباشد که کار ما را هم آسان میکند، هم با بیکارگی ما مشغول نمیشویم، بیشتر با کار و باری من بافتن هر گونه خلطه ها موازی سر کردیم، چون که من کودک ها حتی شاگردان ما هم با بافتن همین گونه هنرها علاکه مشغول هستند. من همین خلطه هایی که امروز میبینه شما، اینها از همین سلفان های عادی که در مغازه ها ما از مغازه ها یکان چی خریداری میکنیم و با ما محصولات میدهند، از همین ما همین گونه خلطه ها را آماده میکنیم و به نمایش به کودکان به تقدیم میکنیم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو و ایبر واتساب و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. دولتبک سرایف هنرمندی دیگر است که از پشت کسب هنرمندی امرار معاش میکند.
هنر قاشق تراشی کسب اجدادی بوده، ما از بابایان خود آموخته‌ایم، پدرمان همچنین طبق هم میتراشیم. طبق از چوی سفیدار، از چوی چرمغز بید تراشیده میشود، اونقدر مشکل نیست طبق تراشیدنش. پیش وقت هم از با دستی بود، روزی همش سنوکوی سورمین برمدگی های و سنوکوی سورمین قطرشده میشوند. هم اینو
همراهان گرامی، سرود از آوازخوان جوانی تاجیک عبدالرازق را منظورتان میگردانیم. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
گفتم سرودم، نوشتم و گذشتم، این نقص‌ترین شعر خدا را ننوشتم، این نقص‌ترین شعر خدا را ننوشتم، ننوشتم. Thank you. ننوشتم. سرودن آغوش وداع شهداران ننوشتن ننوشتن.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
امضای بیانیه مشترک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه. اجرای نظام انتقال برق با پیشپرداخت در ولایت ختلان و انتقاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تأثیر تحریمات دارویی بر فرایند تأمین واکسن کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با دبیری آقای حاتم‌زاده جناب خازاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شفقت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان بیانیه مشترک امضا کردند. همچنین در دیدار رئیس جمهوری ازبکستان با رئیس جمهوری تاجیکستان سندهای همکاری در بخش‌های صنعت و فناوری‌های نوین، ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان، اختصاص زمین برای ساخت نمایندگی‌های دیپلماتیک تاجیکستان در ازبکستان، آسان‌سازی در روند تردد شهروندان دو کشور، همکاری های متقابل بین وزارتخانه های اموری خارجه، مطالعه امکان سنجی برای ساخت و بهره برداری از دو نیروگاه آب برقی در حوزه رودخانه زرافشان، ترانزیت کالا از طریق خاک جمهوری ازبکستان و توسعه همکاری در زمینه کشاورزی امضا شد. رئیسان جمهوری دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه های مشترک در نشست خبری شرکت و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اجرای کردن نظام هوشمند پرداخت خراجات یا هزینه برق برای دو شهر باختر و کلاب ولایت ختنان را تصویب کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و منقل از سامانه تاپتیجی، فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام ارائه این طرح به مجلس نمایندگان گفته است برای اجرای کردن این طرح 15 میلیون دلار کمک رایگان اتحادیه اروپا و 20 میلیون دلار قرض بانک رشد و بازسازی اروپا اختصاص یافته است. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند از حساب نصب کنتورهای هوشمند برق یا استاتیک ها در ولایت سوخت و برخی از ناحیه های مرکزی از تلف شدن بیش از 19% برق جلوگیری کردند. بر اساس این مقررات مشترکان برق موظف هستند که آغاز هر ماه خراجات برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به منزل‌های مسکونی فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه خدمات امکان پذیر خواهد بود. اگر مشترکان به موقع برای پرداخت مبلغ برق اقدام نکنند، تا 10 تا 15 روز برق آنان قطع می شود. گفته می شود اکنون در شهر خوجند 62 هزار نفر، ناحیه رودکی 10 هزار نفر و شهر کلاب 8 هزار نفر از مشترکان با پیش پرداخت برق دریافت می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اگر تحریم نبود مشکل تامین واکسن خارجی نداشتیم، گفت که دولت ایران به گونه برنامه‌ریزی کرده است که مطمئناً تا پایان سال 1400 همه گروه های هدف واکسینه می شوند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان وی با اشاره به این که اگر شرایط تحریمی و اقدامات ضد بشری امریکا نبود، بی تردید امروز در تامین واکسینه با این نوع مشکلات روبرو نبودیم و می توانستیم جزو کشورهای مقدم در این حوزه باشیم اظهار داشت. برغم همه این مشکلات و در همین حالت هم فشارهای حداکثری را پشت سر گذاشتیم و توانستیم بدون توجه به فشارها اگرچه با سختی و مشقت واکسینه را تامین کنیم و در این مسیر با مردم متعهد شویم که طبق سند ملی و اقدامات واکسیناسیون به همین صورت انجام بگیرد و همه تلاش خود را انجام خواهیم داد که تا پایان کار دولت واکسیناسی گروه های هدف نوبت های 1، نوبت 2 و نوبت 3 انجام شده باشد و اقدامات لازم برای تامین واکسن های مورد نیاز برای فاز یا نوبت 4 نیز انجام شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد بر این اساس دولت به گونه برنامه‌ریزی کرده است که مطمئنا تا پایان سال 1400 همه گروه های هدف واکسیناسیون شوند و برای سالهای آینده هم بدون وابستگی به خارج از کشور واکسینه به طور کامل تامین و تا توان صادرات به دیگر کشورها فراهم خواهد شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی وارد ایران شد. نهمین محموله واکسن روسی سپوتنیک وی با شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. این محموله شامل 100 هزار داز واکسن سپوتنیک وی می باشد. تا کنون در طی 9 مرحله حدود 920 هزار داز واکسن از روسیه به ایران ارسال شده است. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دازی واکسن سپوتنیک وی که بین دو طرف امضا شد، قرارداد 60 میلیون دازی واکسن برای واکسیناسی کامل 3 میلیون نفر را امضا و نهایی کردند که بر اساس آن قرار است در سال جاری به ایران ارسال شود. همزمان با ارسال محموله واکسن، طرح تولید مشترک واکسن سپوتنیک وی در ایران وارد مرحله اجرایی شده و تا کنون دو شرکت ایرانی سلول ها یا حجره های تولید واکسن را با موفقیت کش کردند و به زودی تولید مشترک آغاز خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 153 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد با فوت 153 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کووید 19 در شبانه روز گذشته شماره فوتی‌ها به 81672 نفر رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12397 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,003,112 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 2,612,091 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که 21,194,370 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد تا کنون 4,289,395 نفر داز اول واکسن کرونا و 742,817 نفر نیز داز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسینه های تزریق شده در ایران به 5,032,212 نفر داز رسیده است. دیپلمات بلندپایه روسیه در نشست شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس درباره ادعای کشف ذره‌های اوران در ایران تاکید کرد که این مسئله مربوط به گذشته و تهدید علیه نظام منع گسترش سلاح‌های اتمی به شمار نمی‌رود. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم ایران، ببخشید، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز پنجشنبه با ایراد سخنانی در نشست شورا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تا به سطح عادی همکاری‌ها با ایران بازگردد. وی با بیان اینکه گمانه‌زنی‌های سیاسی و فشارهای خارجی راه به جایی نمی‌برد، تاکید کرد باید برای حل مسائل باقی‌مانده میان ایران و آژانس پیش از آن که منجر به بحران دیگری شود، راه حل پیدا کرد. این دیپلمات روسی همچنین از تلاش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگوها با ایران قدردانی و تاکید کرد که این روش کلید حل مسائل باقی مانده است و برای ایران هم به گفته او اطمینان از همکاری و شفافسازی با آژانس در راستای خارج کردن مسائل باقی مانده از دستور کار شورای مدیران دارای اهمیت می باشد. در 50مین سالگرد برقراری رابطه های تهران و پیکین، دور نوی از گسترش رابطه ها و همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف آغاز شده است. همکارمان خالق وردی از چین گزارش می دهد.
همزمان با 50مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن، دور جدیدی از تعمیق و تحکیم همکاری ها و روابط در عرصه های مختلف آغاز شده است.
در حوزه مختلف کشاورزی، صنعتی، اقتصادی و تکنولوژی و حوزه های مختلفی که می توانیم و ما ظرفیت های بسیار خوبی در ایران داریم، می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
نقش آفرینی شرکت های کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی در این جایگاه از اهمیت بالا و قابل توجهی برخوردار خواهند بود.
امیدواریم در زمینه مواد غذایی و صنایع مختلف با کشور ایران کار کنیم. ایران رو از مدت‌های قبل می‌شناسم. غذاهای ایرانی ایرانی فوق‌العاده است.
وجود نیروی انسانی مستعد، خلاق و تحصیل کرده و همچنین ظرفیت‌های زیرساختی زمینه بسیار مناسب برای همکاری‌های شرکت‌های دو کشور خواهد بود.
توافقنامه‌های خوبی با سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران بستیم و امیدوار هستیم که شرکت‌های ایرانی و چینی همکاری‌های خود را توسعه بدن.
کارشناسان معتقدند با تأسیس اتاق ایران در مرکز همکاری‌های بین‌المللی شانگهای و تبادل اطلاعات صنعتی و اقتصادی، روابط دو کشور تقویت خواهد شد.
امیدوار هستیم که بستر باشه برای تبادل اطلاعات و تبادلات تکنولوژی بین ایران و چین و شرکت‌های چینی و ایرانی بتونن توسط این بستر بیشتر و بهتر با همدیگه ارتباط داشته باشن.
در سفری که به ایران داشتم پیشرفت‌های خوب ایران را دیدم. چین و ایران می‌توانند مکمل‌های خوبی برای هم در همه زمینه‌ها باشند.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای با شهرک‌های صنعتی ایران به صورت مجازی به امضا رسید. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
ادامه نشر خبرها. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز یا اجازه‌نامه برای اثرگیری حمله های هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می‌رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. خروج خفتبار یا شرمنده‌آور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاورد جز کشتار از شمار غیر نظامیان افغانی و مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌ها و خسارات زیادی اقتصادی به افغانستان شده و ناامنی تروریسم هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر ضرورت خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تاکید کردند. اما با وجود اینکه افزای گرفتاری به کرونا در افغانستان وخیم گزارش می شود، اما این کشور هنوز موج سوم ابتلا به این ویروس را از سر نگذرانیده است. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
همزمان با موج سوم کرونا هر روز اوضاع افغانستان بحرانی تر می شود. این کشور در روزهای اخیر ارقام بی سابقه ای را در میزان ابتلای افراد به بیماری کرونا و فوتی‌های ناشی از این بیماری ثبت کرده است. وزارت بهداشت افغانستان میگوید هنوز این کشور به اوج موج سوم کرونا نرسیده است.
متاسفانه خشم ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول و دوم است. ما 4 هفته آینده را آماده بدترین حالت هستیم، زیادترین آمادگی را برش داریم.
محدودیت‌های کرونایی هم که در 16 استان افغانستان برای 2 هفته وضع شده بود، برای 2 هفته دیگر تمدید شد.
پس از اینکه در روزهای گذشته به دنبال اتمام نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن اهدایی هند به افغانستان، واکسیناسیون کرونا در این کشور متوقف شده بود، امروز چین هم حدود 700,000 دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کرانه باختری 3 فلسطینی شهید شدند. همکارمان خالص بارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
سقط 3 شهدا خلال
اشتباك در درگیری‌های شب گذشته در شهر جنین در شمال کرانه باختری 3 فلسطینی شهید شدند. در همین حال منابع صهیونیستی از هلاکت یک افسر صهیونیست در این درگیری‌ها خبر دارند. درگیری زمانی رخ داد که نظامیان صهیونیست شب گذشته برای بازداشت یک عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی به شهر جنین یورش بردند، اما موفق به بازداشت او نشدند.
قوات خاص اسرائیلی دیر بالک دیر بالک قوات خاص اسرائیلی اسرائیلی رجع شباب جيش اسرائيلي دیر بالک.
جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد تنها راه مقابله با تروریسم صهیونیستی احیای مقاومت و انتفاضه در میدان‌های وطن است.
هذا العدوان المستمر على القدس وعلى غزه وعلى عموم
تجاوز علیه قدس، غزه و همه اراضی فلسطینی و تجاوز صبح امروز به جنین نشان می‌دهد که ما هیچ راهی جز مقاومت و وحدت و پایداری نداریم. دشمن جنایتکار سردرگم شده است. اشغالگران با ریختن خون فلسطینیان به دنبال بهره برداری داخلی هستند.
و صباح اليوم اقتحم عشرات المستوطنين.
امروز ده ها شهرک نشین صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند تا نتانیاهو را به سوی تشدید تنش ها با هدف به شکست کشاندن تشکیل کابینه ائتلافی جدید رژیم صهیونیستی سوق دهند. در همین حال با وجود هشدار نیروهای امنیتی صهیونیستی از بیم درگیری با فلسطینیان، درخواست‌هایی از شهرک نشینان صهیونیست برای برگزاری تظاهرات در قدس مطرح شده است.
شاهد ایجاد تنش‌ها از سوی اسرائیل هستیم. آنها دیروز و صبح امروز به مسجد الاقصی یورش بردند. حامیان شهرک‌سازی و اعضای حزب لیکود در کنیسه از نتانیاهو خواستند شهرک سازی از سر گرفته شود و تسلیم مقاومت فلسطین و حماس نشود.
آنچه در جنین می‌گذرد قتل عام فلسطینیان است و از سوی دیگر شاهد یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی هستیم. این مسئله نوعی رقابت میان صهیونیست‌ها به زیان فلسطینیان و به قیمت ریخته شدن خون آنهاست.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
و آخرین خبر خبر ورزشی است. به این ترتیب که تیم یا دسته ملی والیبال ایران پس از 5 پیروزی پیاپی در لیگ ملت‌های والیبال 2021 مقابل صربستان شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در هشتمین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال 2021 به مساف صربستان رفت و با نتیجه 3-2 مغلوب شد. سه تیم یا دسته‌های اول و سوم این بازی با امتیازات 25-21 و 28-26 به سود ایران رقم خورد و صربستان در سیت‌های دوم، چهارم و پنجم با امتیازات 25-15، 25-22 و 15-8 به برتر رسید. ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این بازی تیم خود را با ترکیب متفاوت از مسابقات گذشته به میدان فرستاده بود. با این نتیجه ایران پیش از برگزاری دیگر مسابقه های جام ملت ها با 5 برد و 16 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در نهمین دوره از این مسابقات به مساف آلمان می رود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان نگرانی ناتو از افزایش قدرت نظامی چین و روسیه.
ینس ستولتنبرگ دبیر کلی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اخیراً هشدار داد نزدیک شدن هرچی بیشتر روسیه و چین در عرصه نظامی و سیاسی میتواند خطرات جدیدی برای ناتو به همراه داشته باشد و کثرت‌گرایی در جهان را به خطر اندازد. ینس ستولتنبرگ تصریح کرد کثرت‌گرایی که یک نظامی مبتنی بر قواعد و مقررات است همواره با تهدیدهای روبروست. روسیه و چین از مدت پیش همکاری خود را چی در زمینه سیاسی و چی در عرصه نظامی افزایش داده و با این کار ناتو را در برابر چالش های تازه با ابعاد جدید قرار دادند. همکاری فزاینده روسیه و چین می تواند خطرات جدید برای ناتو داشته باشد. دبیر کلی ناتو افزود مسکو و پکین مدت است که موضع گیری های خود را در مسائل و پرونده های مختلف در سازمان های چند جانبه مثل سازمان ملل متحد
بیش از پیش با هم هماهنگ میکنند. علاوه بر این دو کشور رزمایش های مشترک برگزار میکنند، با هواپیماهای جنگی مسیرها و پروازهای طولانی تر را تجربه میکنند، عملیات دریایی مشترک انجام میدهند و علاوه بر همه اینها در رابطه با سیستم های تسلیحاتی و کنترل اینترنت نیز با تبادل گسترده تجربیات میپردازند. ستالتنبرگ بر این است که ناتو باید برای این مشکلات به ویژه رشد فزاینده چین به عنوان یک قدرت نظامی در جهان و همچنین روحیه تهاجمی روزافزون روسیه خود را با واقعیت‌های موجود منطبق کند. این مسائل در دستور کار نشست آینده سران ناتو که قرار است 14 ایون با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بروسل برگزار شود گنجانیده شده است. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا با بیان اینکه یکی از هدف‌های تشکیل ناتو محدود کردن قدرت نظامی روسیه بود افزود:
یکی از دلایل اصلا تشکیل ناتو نگاه به شرق پیمان آتلانتیک شمالی برای نفوذ به شرق آسیا و محدود کردن قدرت روسیه و چین بود، اما همزمان با اوج گرفتن قدرت دو کشور فدراسیون روسیه و چین در نظام بین الملل چه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و همزمان با ایجاد بحران‌های مختلفی که در غرب، در اروپا، در بین ترویک‌های اروپایی و در داخل قدرت‌های مختلفی که در داخل ناتو هستن و باعث شده که ضعف اساسی به وجود بیاد، این نگرانی در بدنه ناتو به شدت افزایش پیدا کرده که اون دلیل اصلی که اینها تشکیل شدن برای محدود کردن قدرت روسیه و چین کلاً به نتیجه نرسیده و الان نظام بین‌الملل داره به سمتی حرکت می‌کنه مؤلفه تصمیم گیرنده قدرت حوزه اقتصادی، نظامی، اجتماعی دو قدرت روسیه و چین باشن. همین باعث شده که ناتو دائما به سمت تشدید بحران، ایجاد شکاف‌های در شرق اروپا و حتی نفوذ در بخش‌های در آسیای میانه انجام بده که به تشدید برخی ناآرامی‌ها هم اضافه کنه، مثل واقع بارزش اقداماتی که ناتو برای تحریک اوکراین انجام میده، اقداماتی که ناتو در دریای سیاه انجام میده. تمام اینا نتیجه‌اش اینه که نفوذ و قدرت روسیه در شرق اروپا و از اون طرف همپیمانی‌های اساسی و راهبردی که بین روسیه و چین داره رخ میده برای ناتو خطرناکه. 3 پیش در مراسم 75 سالگرد پیروزی روسیه بر آلمان نازی در رژه‌ای که در میدان سرخ برقرار شد، رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور چین اعلام کردند بین روسیه و چین پیمان خون بسته شده. همین مسئله نگرانی ناتوی روبه ضعف رو و آمریکای عضو اصلی ناتو رو به شدت بیشتر کرده. ناتو به عنوان مجموعه نظامی که ابزار دست آمریکاست، پیگیر و ادامه دهنده سیاست‌های آمریکاست. برای همین مسئله باعث شده ناتوی که باید یک پیمان امنیت جمعی بود برای حفظ امنیت اروپایی‌ها، تبدیل شده به یک سازمان تنش آفرینی که به دنبال یک دشمن میگرده. در گذشته هدف تشکیل ناتو محدود کردن قدرت روسیه بود و الان هم این هدف هست، اما به نتیجه نرسیدن به خاطر رشد و نفوذ فراوان و سریع که دولت فدراسیون روسیه به علت راهبردهای اساسی که آقای ولادیمیر پوتین تدوین کرده. برای همین ناتو دنبال تنش آفرینی است. یک بار در اوکراین بحران ایجاد میکنه، یک بار در لهستان بحران ایجاد میکنه، گاهی در دریای مدیترانه، دریای سیاه، حتی در بحران‌های اخیری که شما در چک میبینید، اینها همه برنامه‌هایی است که ناتو ایجاد کرده تا حوزه نفوذ روسیه رو در شرق اروپا محدود بکنه. برای ناتو تهدید این هست که روسیه روز به روز قدرت و نفوذش در نظام بین‌الملل افزایش پیدا میکنه و در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا ایستاده.
دبیر کلی ناتو میگوید گرچه ما چین را به عنوان یک کشور دشمن قلمداد نمیکنیم، اما این کشور ارزش‌های مشترک با ما ندارد. چین به دموکراسی، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی باور ندارد. ستالتنبرگ ادامه داد چین فعالیت و حضور خود را در آفریقا، منطقه غربی بالکان و قطب شمال افزایش داده است. این کشور در زیرساخت‌های کلیدی اروپا نیز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ روی آورده است. در عرصه فعالیت‌های سایبری نیز چین یک مرجع محسوب می‌شود. همه این مسائل می‌تواند بر روی امنیت ما تا اندازه زیاد تأثیر گذار باشد. دبیر کلی ناتو تصریح کرد در خصوص مسائل مرتبط با روسیه و مشخصاً در خصوص کنترل تسلیحات، ناتو یک رویکرد دوگانه مبتنی بر بازدارندگی و گفتگو در پیش گرفته است. نیروهای نظامی ناتو به صورت چرخشی در منطقه بالتیکا در لهستان و رومینیا حضور دارند و ما مدل‌های جدید برای مداخله تهیه کرده ایم، به طوری که در صورت وقوع بحران نیروهای جدیدی ناتو می توانند به سرعت برای حمایت و پشتیبانی در صحنه حاضر شوند. دبیر کلی ناتو در رابطه با بلاروس که دوست روسیه و همسایه سه کشور عضو ناتو لهستان، لیتوا و لاتویا محسوب می شود تاکید کرد ناتو کاملا هوشیار است. در حال اظهار نگرانی ها از همکاری نظامی و سیاسی روسیه و چین صدا می دهد که دبیر کلی ناتو حدود 10 روز پیش گفته بود ائتلاف ناتو شاهد هیچ گونه تهدید نظامی مستقیم از سوی روسیه و چین نیست. تنش ها میان روسیه و ائتلاف ناتو بخصوص به دلیل تعاملات اوکراین شدت گرفته است. ناتو سال 2014 با اتفاق آرا تصمیم گرفت همکاری خود با فدراسیه روسیه را در واکنش به تحولات اوکراین معلق کند. مقامات دولت روسیه از آن زمان بارها گفتند از آغاز دوباره همکاری های نظامی میان روسیه و ائتلاف ناتو حمایت میکنند. روسیه در مقابل بارها نگرانی خود را از افزایش حضور نظامی ناتو در اروپا و توسعه این ائتلاف به سوی شرق ابراز داشته است. کرمل تاکید کرده است که روسیه هیچ تهدیدی برای کشورهای دیگر به شمار نمی آید، اما اقداماتی را که منافع ملیش را تهدید می کند نادیده نمی گیرد. نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی لوادا در سال 2016 نشان داد 68% مردم روسیه اقدام ناتو در استقرار نیروی نظامی در مرز روسیه را تهدید مستقیم علیه کشورشان می بینند.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. امضای بیانیه مشترک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در دوشنبه. اجرای نظام انتقال برق با پیش پرداخت در ولایت ختلان و انتقاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تاثیر تحریمات دارویی بر فرایند تامین واکسن کرونا در ایران. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر صلوات را در روز جمعه ان شاء الله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پیشان سلسله مو مشت ما وا شده بود وسط این همه کو تیش رسوا شده بود پیش آن سلسله مو مشت ما وا شده بود وسط این همه کو پیش رسوا شده بود همه بر ساحل عشق تشنه می رقصیدن روح مرموز عطش مثل دریا شده بود همه بر ساحل عشق تشنه می رقصیدن روح مرموز عطش مثل دریا شده بود باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود گرچه ای دب زن مست شیشه باده شکست یک بغل مستی و نور قسمت ما شده بود دیدم اهلی من شهر در شب کشتن خیش آنقدر می زده بود تا اهورا شده بود رفته بودم به برش پیراهن پاره کنه یوسف از فرط جنود چون زلیخا شده بود چون زلیخا شده بود گرچه دف زن مست شیشه باد شکست یک بغل مستی و نور قسمت ما شده بود دیدم من شب در شب کشتن خیش آنقدر می زده بود تا اهورا شده بود رفته بودم به برش پیراهن پاره کنم یوسف از فرط جنون چون زلیخا شده بود